بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین. از خدا میخوام که به برکت این ماه عزیز، به برکت این روزهای گرامی، به برکت بندگان خالص خدا که این ماه رو به روزداری و شبها رو به عبادت مشغولن، به برکت وجود نازنین و بی همتای حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، فرج مولامون رو نزدیک کنه و از خدا میخوام که خداوند شر دشمنان اسلام رو از سر مسلمین کوتاه کنه، خصوصا عزیزان ما در غزه رو از شر یهود و حامیان ستمکارشون نجات بده. امروز داشتم قصه بنی اسرائیل رو مرور می‌کردم با خودم، بعد دیدم که اینها در حالی با مسلمان‌ها این کارها رو انجام میدن که خودشون از همین کارها اسطوره‌هایی برای مظلومیت خودشون ساختن، آنچه که از فرعون تعریف می‌کنن و آنچه که در قرون حاضر از در قرن حاضر از کارهای هیتلر تعریف میکنن. و خب به هر حال این ماجرای مظلومیت مردم شریف غزه و مسلمان هاست، ولی خب این مظلومیت ها حاصل کوتاهی هایی است. از خدا میخوایم که خدا به ما توفیق بده که ما اهل کوتاهی نباشیم. آیه ابتدای این جزء، یعنی آیه 253 سوره مبارکه بقره، اولین آیه است که در محضرش زانوی ادب میزنیم. خدا میفرماید که تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. آیه عجیبیه. خدا در مواقع مختلفی که با ما صحبت میکنه حرف از این میزنه که بگید ما به همه پیامبران ایمان آوردیم و بین پیامبران خدا هیچ فرقی قائل نیستیم. البته اینکه خدا می‌فرماید ما هیچ فرقی قائل نیستیم از بابت رسول بودن اونهاست، یعنی به هر حال در هر شرایطی از قرب به خدا یا حالا کمالات معنوی که ویژه پیامبران باشن، در این جهت که پیامبر خدا با هم تفاوتی ندارن و ما موظفیم از همشون حرف بشنویم و تفاوتی بینشون قائل نباشیم در این زمینه. اما این آیه دقیقاً به نقاط اختلاف اشاره میکنه. میفرماید که این پیامبران رو ما بعضیاشون رو بر بعضی برتری دادیم، از بین اونها بعضیا هستن که خدا باشون حرف زد، که شاید اشاره به موسای کلیم سلام الله علیه باشه، و بعضیاشون رو درجاتی بالا برد، یعنی اون چه که داشتن، هر درجه که داشتن درجاتی بیشتر بهشون داد. بعد از جمله نعمت‌های ویژه خدا به حضرت عیسی علیه السلام اشاره میکنه، میگه ما به عیسی ابن مریم بینات دادیم و او رو با روح القدس تأیید کردیم. حالا این اختلاف‌ها چه اتفاقی افتاده که این اختلاف ها وجود داره؟ خدا دقیقا این اختلاف ها رو بیان میکنه برای اینکه مؤمن و کافر مشخص بشن. اگر افراد درجاتشون یکسان میبود، اگر همه چیز بدون اختلاف میبود، خب دلیلی برای مثلا حسد، برای اختلاف، برای رقابت، برای اینکه معلوم باشه کی حرف خدا رو گوش میده کی گوش نمیده، در واقع دلیلی نمیموند. به خاطر همین خدا به نظر میسه اول آیه رو به این ترتیب شروع میکنه، بعد حرف جالبی میزنه، حرف عجیبی میزنه، میفرماید که ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، اگر خدا میخواست کسانی که بعد از این پیامبران با این همه درجات متنوع اومدن، خب این درجات پیامبران در واقع ابزاری بود برای فهم، چون اختلاف ها باید به ما کمک کنه که فهممون بیشتر بشه، هرچه تمایز ها بیشتر بشه قوه تشخیص و قدرت فهم باید بالاتر بره. بعد خدا میفرماید که اگر میخواست خدا کسانی که بعد از اینها اومدن، بعد از اینکه آیات روشن دریافت کردن، دیگه با وجود آیات روشن با هم اختلاف نمی کردن، نمی جنگیدن. ولی نکته عجیب و عبرت آموز اینه که کسانی که بعد از این پیامبران اومدن با وجود اینکه علم داشتن به خوب و بد همه چیز، ولیکن اختلفو، اختلاف کردن. بعد یه عده‌شون ایمان آوردن، فمنهم من آمن، یه عده‌شون کافر شدن، و منهم من کفر. باز خدا اینجا تو تأکید میکنه ولو شاء الله ما اقتتلوا، اگه خدا میخواست اینا با هم نمی جنگیدن، ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا آن کار را میکند که میخواهد. اینجا به قدری امر بزرگه و به قدری شایسته توجه و دقت که خدا یک ابهامی در کلام میذاره بمونه. نه یعنی حرف خدا روشن نیست ها، ولی برای فهمش احتیاج به اصطلاح فکر بیشتر هست. میگه ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا آن کار را میکند که میخواهد. خب حالا دیگه ما باید بریم بگردیم ببینیم آنچه که خدا میخواهد چه بود. خب البته یکی از آنچه که خدا میخواهد، از آن آنچه ها که حالا ما نمیتونیم به طور قطع تعیین کنیم، همین است که این رویه مایه هدایت مردم باشه و البته این اختلاف ها باید باشه تا به اصطلاح خوب و بد از هم متمایز بشن. باید جنگ های بین مؤمنین و کفار باشد، باید ایمان داشتن دشواری هایی داشته باشد، باید کافر بودن لذت ها و طمع های ظاهری داشته باشد، تا معلوم بشه که بالاخره چه کسی از خدا تبعیت میکنه و چه کسی از غیر خدا. ما در این سوره آیت الکرسی را داریم که آیه بسیار بسیار شریفی است و بسیار مهم و مشهور. خب خداوند میفرماید که الله لا اله الا هو الحي القيوم. البته درباره این آیه واقعا امشب نمیتونیم صحبت بکنیم با توجه به اینکه قرار آیات برگزیده داشته باشیم. خب کوتاه حرف زدن درباره آیت الکرسی خیلی کار دشواریه، از این حقیر حداقل بر نمیاد. من فقط همین عبارت اول رو راجبش یک مقدار توضیح عرض میکنم و دیگه حالا انشاءالله به جلسات آینده و احیانا اگه روزیمون بود ما بگیم، نه عزیزان دیگر خواهند گفت، چون آیت الکرسی احتیاج به این داره که واقعا راجبش به اصطلاح ساعت ها صحبت بشه. ولی خداوند میفرماید که خدا همان است که جز او هیچ خدایی نیست. الله لا اله الا هو، یعنی خدا این گونه است که جز او خدایی نیست. الله مبتدا، کل عبارت لا اله الا هو خبر، یعنی اصلا خدا گویا تعریف نشدنی است. خدا گویا دقیقاً به دلیل احاطه‌ای که بر همه چیز داره، خدا او رو اینجوری، خودش رو اینجوری وصف می‌کنه قبل از هر چیزی. نمیگه مثلا الله کبیرون، نمیگه الله غفورون، نمیگه الله رحیمون، میگه الله لا اله الا هو، خدا جز او خدایی نیست، الهی نیست. خود کلمه اله میدانید از حیرت است، از در واقع اون تحیری است که حاصل به اصطلاح شکوه و عظمتی است که در درک اون عبد نمیاد، و به خاطر همین به خدا گفتن اله یا الله، که همه انسان‌ها در عظمت او حیران و مبهوت میمانند و قدرت درکش را ندارند. بعد این خدا بعد از این که میگه الله لا اله الا هو، دو تا صفتش رو میگه و خب چند تا صفت دیگه من فقط عرض میکنم که میفرماید هو الحی القیوم. دو تا ویژگی مهم داره، یکی زنده است، پس اساساً زندگی که در دیگران هست همه از زندگی خداست، و صفت دوم صفت قیومیت است، یعنی اگر کسی چیزی دارد، اگر کسی وجودی دارد، اگر کسی هست، نه که چیزی داره، اصلا اگر کسی هست، هست او قائم به بودن خداست، یعنی اگر خدا اراده کند هیچ کس نیست، نه هیچ کس چیزی ندارد، اصلا کس دیگه بی‌معنا میشه. اگر کسی کس است، اگر کسی هست، این بودن به بودن خدا وابستگی تام داره. خب همینقدر برای این آیه، محض این که ما در واقع تبرک کرده باشیم جلسمون رو به آیه شریف و عزیز آیت الکرسی، و اگر نه ما البته حق هیچ کدام از آیات رو نمیتونیم ادا بکنیم، اما به طور خاص و ویژه حقیقتاً از عهده ادای حق آیت الکرسی بر نمی آییم. آیه بعد که ما انشاءالله بهش سر می زنیم آیه 258 هست، بسیار بسیار شیرین، مهاجه نمرود و ابراهیم علیه السلام. خب البته این ماجرای مهاجه نمرود و ابراهیم رو هم عرض شود که زیاد شنیدین، من فقط راجع به یه بخشش صحبت میکنم، اما آیه رو کامل میخونیم یا مرور میکنیم اصل مهاجه رو. خدا میفرماید که الم تر الى الذي حاج ابراهیم في ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهیم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ندیدی پیغمبر به اون کسی که با ابراهیم مهاجه میکرد درباره پروردگارش از سر اینکه خدا به او ملک داده بود، اون وقتی که به ابراهیم به او گفت که پروردگار من آن کس است که میمیراند و زنده می کند و می میراند، او گفت من هم زنده می کنم و می میرانم. ابراهیم گفت الله خورشید را از شرق می آورد و تو از غرب بیاور. پس آن کس که کافر شد مبهوت ماند و خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. خب خیلی جالبه این مهاجه، راجبش هم زیاد صحبت کردیم. من ولی میخواستم راجب یک بخشی صحبت کنم که کمتر راجبش حرف میزنن، اونم عبارت ان آتاه الله الملک هست. ببینید دو تا نکته علامه ذیل این میگن، ولی نکته دومی که هست تو تفسیر المیزان از نظر من از نکته اول مهمتره، به خاطر همین اون اول دومی رو اول میگم. ببینید میگن که ان آتاه الله الملک، آقا اصلا این پادشاه بر چه مبنایی تونست با ابراهیم مهاجه کنه؟ اگر یک فرد عادی بود، اگر مثلا یک کشاورز ساده، یک چوپان عادی، یک مثلا ماهیگیر معمولی، یک به اصطلاح عرض شود که یک کسی بود، یک شغل خیلی عادی داشت، یک فرد خیلی معمولی بود، آیا میتونست ادعا کنه که من میمیرانم و زنده میکنم؟ اونم به این سبک بسیار به اصطلاح این حرف بسیار سخیف که دو تا زندانی رو برداره بیاره، یکی یک بیچاره رو بکشه بگه من میخواستم اینو زنده نگه دارم ولی نه کشتمش، اون یکی رو رها کنه بگه من اینو میخواستم بکشم بعد رهاش کردم زنده موند. خب این حرف عجیب و غریبیه، یعنی چی؟ این که زنده کردن و میراندن نیست، زنده کردن آن است که کسی که جان ندارد را زنده کنی، میراندن هم آن است که کسی که ظاهرن سالمه بمیرانی. اصلا قدرت جان دادن و جان گرفتن چیزی نیست که در اختیار فلان پادشاه باشه. خب ابراهیم علیه السلام میبینه که این آقا چنین بحثی میکنه، بعدم فضا فضاییه که دوروبریاش تاییدش میکنن، اگه بخواد بگه که این حرفی که داری میزنی درست نیست، فقط فضا فضای مراء میشه، نمیاد بپذیره این آدم. نه که ابراهیم کلامش ضعیفه ها، نه، او پذیرش نداره. پس ظاهرن اون احتجاج رو رها میکنه و میاد میگه خدای من خورشید از شرق میاره، تو اگه راست میگی از غرب بیار تا خدایی تو معلوم بشه. خب دیگه اینجا کلام بسته میشه. منتها اون چه که الان مهمه برای ما اینه، آیا اگر نمرود ملک نداشت میتوانست چنین حرفایی بزنه؟ قطعا نه. پس این انعطاه الله الملک مبنا و علت اصل این محاجه. اینجا یک مثلا حرف جری مثل من رو باید در تقدیر بگیریم، بگیم انعطاه الله الملک منصوب به نزع خافض است، یا اینکه جمله رو مفعول له محسوب بکنیم تا تعلیل رو برسونه. و این نکته‌ای که گاهی مثلا حواسابش جمع نمیشه، این نکته مهمی است که اصلا این نعمتی که خدا به این آدم داده او رو چنان در واقع جری کرده که بتونه چنین محاجه‌ای بکنه، و این برای ما جای عبرته. یعنی اینجاست که ما باید ببینیم که کجاها در مقابل خدا شاخشونه میکشیم، و آیا این جاهایی که برای خدا شاخشونه میکشیم دقیقاً بر مبنای نعمتی که خدا به ما داده نیست آیا؟ و این قسمتش عبرت است برای همه. یعنی دیگه اینجور نیست که بگیم مثلا من که قدرتمند نیستم، من که رئیس هیچ اداره‌ای نیستم، من که مثلا خیلی کار خاصی دستم نیست، من که مثلا حالا ظاهراً یه آدم معمولیم. اینجوری نیست. بالاخره آقای معمولی چند بار سر بچه‌ات داد زدی؟ آقای معمولی چند بار مثلا با خانومت بدرفتاری کردی؟ آقای معمولی چند بار به اصطلاح به پشتگرمی قدرتی که داری، صدای کلفتی که داری، یا مثلا هوش و حواسی که داری، مثلا به پدر مادرت اشکال کردی، اونها رو بی سواد فرض کردی و تحویلشون نگرفتی و و و و. یعنی من عباسی باید بگم به خودم مثلا بالاخره این جاهایی که در مقابل خدا ایستادیم خدای نکرده و کارهایی کردیم که تکلیفمون بوده نکنیم، یا برعکس کارهایی که تکلیفمون بوده بکنیم نکردیم، چقدر اینا رو به اصطلاح این بحث ها رو بر مبنای نعمت خدا کردیم و بهش توجه نداشتیم. اگر این نعمتی که خدا به ما داده نمیداد، آیا اصلا ما قدرت این کار رو داشتیم؟ این دقیقا شبیه همون حرفیه که فرعون به موسی علیه السلام میزنه، که میگه که علم نرب بکفینا ولیدن، ما نبودیم که تو رو تو بچگی بزرگ کردیم. بعد موسی همین جوابو بهش میده، میگه آقا این که تو بنی اسرائیل رو بیچاره کردی، بچه‌هاشون رو کشتی، بعد ما رو به بندگی و بردگی گرفتی، مردامون رو کشتی، زنامون رو زنده گذاشتی، این نعمته که تو سرش به من منت بذاری، این چه کاری بود؟ اصلا تو این کارو نمی کردی، منم بزرگ نمی کردی، من پیش پدر مادر خودم بزرگ می شدم، نیازی به تو نداشتم که تو اومدی و ما رو به این گرفتاری انداختی. حالا این نکته مهمی بود. نکته دومش که علامه میگن بحث اینه که مثلا میگن که خب در مقابل خوبی باید خوبی کرد، اما نمرود در مقابل نعمت و خوبی خدا به بدی پاسخ داد. به نظر من اون نکته اول که عرض کردم خیلی از این بحث مهمتر بود. حالا با توجه به اینکه زمان نداریم رو اون نکته دوم متمرکز نمیشیم. خب آیه بعدی که باز سرش تأمل میکنیم آیه 261 هست. با توجه به اینکه حالا ما بالاخره یه مقداری سبقه ادبی رو توی این بحث هامون لحاظ میکنیم، خیلی آیه 261 در تشویق به انفاق و در بزرگ نشان دادن، البته آنچه که واقعا هم بزرگ هست، من به هیچ وجه نمیخوام بگم خدا اغراق داره میکنه، اصلا خدا اصلا اغراق نمیکنه، اما در بیان اون بزرگی و عظمت پاداشی که داره به برای فرد منفق پیشنهاد میکنه، بسیار سنگ تمام گذاشته و کلام بسیار کلام بلیغی است. بشنوید، میفرماید که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ببینید، میفرماید که مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مانند مثل دانه است که این دانه 7 خوشه بده، هر خوشه هم 100 دانه داشته باشه. خب اینطوری میشه 1 به 700. بعد ولی انگار این 1 به 700، آقا این سودیه که الان تو هیچ تجارت دنیایی به دست نمیاد. 1 به 700 اصلا نداریم. کدام سود است، کدام سرمایه گذاریه تو دنیا که 1 به 700 جواب بده؟ هیچ سرمایه ما نداریم یه دفعه یکی به کاری مثلا بشه 700 تا. ولی خدا هنوز اینجا راضی نمیشه، میگه والله یضاعف لمن یشاء. ببینید، ضعف یعنی دو برابر، تضعیف یعنی دو برابر کردن، ولی مضاعفه قصهش فرق داره. مضاعفه یکی از معانی باب مفاعله و البته باب تفاعلگاهی به اصطلاح چیزه، اون چیزیه که ریاضیات بهش میگن تساعد، یعنی مبالغه به این معنا که مرتب اضافه بشه. بعد اینجا وقتی خدا میگه والله یضاعف لمن یشاء، این الفی که اینجا اضافه میشه این استمرار تضعیف رو میرسونه، یعنی مضاعفه است، تضعیف نیست. خدا اینو برای هر کی بخواد هر چند برابر که دلش بخواد زیاد میکنه. اینجا دیگه لا یعد ولا یحصا، اینجا دیگه عدد گم میشه، عدد محو میشه و خدا داره یه چنین پاداشی رو به منفق میده. امشب یعنی واقعا اگه من که این حرفو زدم خودم یک چیزی به عنوان صدقه کنار نذارم، حق آیه رو ندادم. آیه میگه من به هر کی یه دونه رو 700 تا میدم، بعد این یه دونه رو 700 تا میدم به هر کی بخوام هر چند برابر که دلم بخواد میدم. نمیگه چند تا، عدد دیگه گم میشه. و واقعا با وجود اینکه عدد گم میشه، این جمله من به خدا بارها بهش فکر کردم، خدا میدونه بعضیامون امکاناتی داریم، مثلا یکی یه چیزی بلده میتونه یاد بده، یکی یه مالی داره میتونه این مالو خرج کنه برای اینکه کار یکی را بیفته، یکی یه علمی داره، چه میدونم یکی طبی بلده، یکی یک کاری، بعد این چیزی رو که بلده و میتونه باش عدد نه بی عدد و بی حساب ثواب جمع کنه، اینو به مال دنیا میفروشه. آقا میخوای من فلان عملو برات انجام بدم، مثلا اینقدر، تازه به غیر از اون مزد قانونی که به من باید بدی اینقدرم زیر میز به من بده. مثلا واقعا این آدم ها از نظر من شایسته ترحمن، نه شایسته دعوا کردن، نه شایسته ترحمن، که چه چیز بزرگی، چه چیز غیر قابل تصوری رو با چه چیز سخیف و کوچکی عوض میکنن. واقعا عجیبه، حالشون رو نمیفهمم. خدایا ما رو جمز اون عده قرار نده که عظمت نعمت تو رو فراموش میکنن و آنچه را که تو دادی با آنچه را که در دست مردم مقایسه میکنن و بعد آنچه را که تو وعده دادی رها میکنن و آنچه را میگیرن که در دست مردم است. خدا همه ما رو از این، هیچ کدوم از ما رو از این جماعت قرار ندهد انشاءالله. خدا همه کسانی رو که اینجوری رفتار میکنن هم هدایت کنه که این نعمت خدا رو باش اینطور نکنن. واقعا حقیقتا بی‌نصیبی است، واقعا بی‌نصیبی است. من خودم در مقابل این آیه مبهوت میمونم وقتی بهش فکر میکنم حقیقتا. و این آیه به نظر من باید به طلا در بالای هر دری، در هر خانه‌ای، در هر تجارتخانه‌ای، در هر بیمارستانی، در هر اداره‌ای، در هر جایی که هر کی فکر میکنه یه قدرتی داره و میتونه با این آبروش، با پولش، با علمش کار کسی رو راه بندازه، باید همه جا به آب طلا نوشته بشود. باید خیلی روش حرف بزنیم، باید خیلی بگیمش، باید کسانی که اهل تبلیغن خیلی روش وقت بذارن. واقعا اگر این رویه اتفاق میافتاد، جامعه ما همه مشکلاتش حل میشد. یعنی فقط همین یه آیه رو ما میپذیرفتیم، تمام گرفتاریامون در شبی، در روزی واقعا حل میشد. خب عرض شود که خب آیه بعدی که ما سرش تأمل میکنیم، آیه 275 هست که خدا درباره ربا صحبت میکنه. من این رو فقط میگم و رد میشم، چون به اون بحث قبلی ما بالاخره یک تناسبی داره، دقیقا نقطه مقابله. میفرماید که الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تعبیر جالبیه. می کسانی که ربا میخورن هیچ کاری رو انجام نمیدن مگر مانند رفتار کسی که شیطان به خاطر اینکه در واقع با او برخورد کرده، او به او مثلا خودش رسونده و نزدیک کرده، به خاطر این نزدیک شدن به شیطان کور شده. و آخه تخبط یعنی حرکت از سر چشم، با چشم بسته. و به اصطلاح عربای مثالی دارن، میگن خب تا اشواع، شطور کسی رو که از دنیا میرفت چششو میبستن رها میکردن تو بیابون، شطور بیچاره. حالا رسم بیمزهی بود که اینا داشتن، نمیدونم من بچه مبنایی. در حال این شطور وقتی چشمش بسته میشد، خب نمیدونست کجا داره میره و همجوری میرفت، نه هم که سنگین بود، هر چیزی رو دست و پاش قرار میگرفت له میشد. خدا یه چنین تعبیری میکنه، میگه کسی که به اصطلاح ربا میخوره مثل اینه که شیطان چشم او رو بسته، بعد این همینجوری هر جا میره فقط همه چی رو خراب میکنه، هیچ کار عاقلانه و صحیحی از او بر نمیاد. بعد دلیل این در واقع کوری و این تخبط رو خدا اینجوری میگه، میگه ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. این به خاطر اینه که اینا گفتن خرید و فروش هم مثل رباست، چه فرقی داره؟ در حالی که فرقش اینقده که و احل الله البيع وحرم الربا، فرقش اینقده که خدا خرید و فروش حلال کرده، ربا رو حرام. این خیلی فرقه. ما هیچ کاری رو بدون اذن خدا نمیتونیم انجام بدیم. من کاری نیستم که بگم این حلاله این حرامه. که یعنی چی؟ قرار نیست ما قیاس کنیم دوتا چیزو بعد بگیم به نظر ما که اینا شبیه همه، چه فرقی بین این هست؟ اگه این حلاله خب اون یکی هم حلاله، اگه این حرامه اون یکی هم حرامه. اینجوری نیست. خدا میگه آقا من خرید و فروش را حلال کردم، ربا رو حرام. و برای کسی اگر اهل تأمل باشه همینقدر استدلال برای اینکه بپذیره و از خوردن ربا صرف نظر کنه کافی است. و به خاطر همین ادامه آیه خدا همینجوری میگه، میفرماید فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله. هر کس موعظه ای از پروردگارش به او رسید و او هم بس کرد، پذیرفت و دیگه نکرد این کار، از انجام این کار، ادامه این کار صرف نظر کرد، هرچی از گذشته بوده مال او، اصلا نمیخواد پس بدی. و امره الالله، امرش به خدا، سال دیگه خدا میدونه با او چه میکنه. اما و من عادف اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. ببینید از اون جاهایی که خدا کوتاه نیامده. میگه هر کس برگرده به این کار، هر کس این کارو دوباره انجام بده، فاولائک اصحاب النار، او اینها اصحاب آتشن و در این آتش جاودان خواهند ماند. خب ما واقعا از این نمیترسیم، نمیدونم چرا، الان به راحتی عناوین جذابی مثل کارمزد، مثل دیرکرد، مثل روش میذاریم و عملا الان داریم این کارو انجام میدیم و من نمیدونم حقیقتا، نمیدونم چطوری اینها این کارا رو انجام میدن و کارشون رو حلال میدانن. من نمیفهمم، حقیقتا درک نمیکنم. به هر حال حالا حرف سیاسی نزنیم دیگه، ولی حقیقتا اون چه که الان در مملکت ما جاریه تو این حوزه وضع خوبی نیست. خب آیه 282 رو خیلی دوست داشتم بحث کنیم، زمان نداریم. آیه 285 رو که حالا جزء این برنامه به اصطلاح صحبت‌های آقا هم هست، روش تأملی بکنیم. خدا می‌فرماید که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. پیامبر به آنچه که به او نازل شد ایمان آورد و مؤمنان هم ایمان آوردند. کلن آمن باللهی، همشون، همه مؤمنان و پیامبر یعنی، هم به خدا ایمان آوردند. آمن باللهی و ملائکتهی، به فرشتگان خدا هم ایمان آوردند. و کتبهی و کتابهای خدا و رسولهی و پیامبران خدا، با این توضیح. ببینید اینجا اهمیت اون بحث اول معلوم میشه، اون آیه اول سوره جزء که همون اول بحثم عرض کردم، لا نفرق بین احد من رسله، ما بین هیچ کدام از پیامبران خدا تفاوت قائل نمیشیم. این رو در شرایط ایمان خدا میاره، یعنی اصلا اگر این نباشه ایمان قبلی ها از او پذیرفته نیست. بگه من مثلا حرف حضرت عیسی علیه السلام رو قبول دارم، حرف حضرت موسی رو قبول ندارم، یا حرف حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو قبول دارم، حرف حضرت عیسی رو نمیپذیرم. نداریم چنین چیزی. بعد اینجوری میگه ادامه، اینطوری میگن اینا، میگن که وقالوا سمعنا و اطعنا، خدایا ما شنیدیم و اطاعت کردیم، غفرانک ربنا، پروردگارا ما رو بیامرز. این غفرانک یعنی نطلب غفرانک، یعنی در واقع اغفر لنا، و به قول نحوی ها مصدریه که جانشین فعل شده. خدایا ما رو ببخش. و الیک المصیر، و اذعان میکنن که مسیر شدن، حرکت ما، اون ماهیت حرکت ما به سوی توی، نه فقط راه ظاهر، اصلا اون شدن ما، چون مسیر با ساده یعنی شدن، نه مسیر با سین به معنای حرکت. اصل شدن به سمت توست، اصل تحولات عالم به سمت توست. و این ایمان ایمانیست آگاهانه، این ایمان ایمانیست از روی علم، این ایمان ایمانیست بر مبنای وحی، چون خدا گفت پیامبر به آنچه که به او نازل شده ایمان آورد، و مؤمنین هم بر مبنای آنچه که عرض شود بر پیامبرشون نازل شد و اونها بر اساس نشانه های روشن دریافتند که حق است بهش ایمان آوردن. خیلی این مهمه، و شما اینو مقایسه کنید با اونچه که در جزء در واقع دیروز خوندیم تو سوره، همین سوره بقره، که و اذا قیل لهم آمنو کما آمنو بما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، وقتی بهشون میگیم که به اون چه که خدا نازل کرده ایمان بیارید، میگن ما نگاه میکنیم ببینیم باباهامون چیکار کردن، همون کارو میکنیم. بعد خدا بهشون میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، حتی اگه باباهاشون چیزی را نمیفهمیدند و هدایت نمیشدن. خب من زمانم به نظرم به سرعت داره میگذره و آنچه که میخوام بگیم زیاد است. من یه تأکیدی بکنم در ادامه همین آیه، رو آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما ببینید این لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ادامه همین آیه است. ببینید آیه رو در سیاق باید بفهمیم. خدا میگه پیامبر اینجوری عمل کرد، مؤمنان هم اینگونه عمل کردند. خب اگر اینجور عمل کردن، حالا اینجا خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما از این چه میباید بفهمیم و چه میفهمیم؟ این خیلی عجیبه. ما باید با وجود اون صحبت قبلی و اون اوصاف قبلی اینو بفهمیم که خب اگه اونا تونستن ما هم میتونیم. یعنی خدا داره میگه آقا اگه به شما گفتم این کارو بکنید، توان این که این کارو انجام بدین و قبلا بهتون دادم. ما به جای اینکه این آیه خدا به هر کسی، خدا هیچ کس را جز به آنچه که توان اوست تکلیف نمی کند، اینو به جای اینکه اینوری بفهمیم اونوری میفهمیم، میریم از وظایف خودمون کم میذاریم. مثلا من وظیفه دارم هزینه زن و بچه‌مو بدم، نمیرم کار درست حسابی بکنم، دنبال کار نمیرم، تنبلی میکنم، کوتاهی میکنم، خب دستم خالی میمونه. بعد که از من میپرسن آقا چرا تأمین نمیکنی زن و بچه‌تو، میگم ببینید خب من به خدا پول ندارم، خدا که بیشتر از توانم به من تکلیف نکرده. خب یک آدم شریف میتونه به من بگه که آره راست میگی الان پول نداری، منتها این که پول نداری حاصل کار نکردنه. خب توان کار کردن داری و داشتی، باید میرفتی کار میکردی تا پول داشته باشی. ما معمولا کوتاهی میکنیم، فرصت ها رو از دست میدیم، بعد که فرصت ها از دست رفت، برای اینکه کوتاهی های خودمون رو جبران کنیم، میایم به این آیه متوسل میشیم، هر جا کم آوردیم میگیم آقا خب ما دیگه همینقدر تونستیم دیگه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. من امروز میخوام از خودم اول و بعد از همه کسانی که صدای منو میشنون خواهش کنم که از این، در واقع از تشبث به این آیه برای به اصطلاح توجیه کوتاهی هامون دست برداریم. خدا وکیلی آیه رو خدا نیاورد که ما این حرف رو ازش بفهمیم، برعکسش رو داشت میگفت. ما آیه رو به عکس معنا میکنیم و به عکس میفهمیم و این حقیقتاً خسارته. این همون است که این ظلمه به قرآن، مصداق ظلمه و همونه که خدا تو سوره اسراء میفرماید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما یه خسارت کردیم، تکلیفمون انجام ندادیم. اگر قرار باشه به این آیه برای توجیه اون کوتاهی احتجاج کنیم و استناد کنیم، عملا به خسارت ما اضافه میشه و مصداق ظالمین قرار میگیریم که آیات خدا جز به خسارتشون اضافه نمیکنه. خدا انشاءالله همه ما رو در امان نگه داره از اینکه چنین اتفاقی برامون بیفته. خب وارد سوره مبارکه آل عمران میشیم. در اینجا آیه بسیار مهم محکم و متشابه رو داریم، آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. راجع به این آیه خیلی حرف زدن، من فرصت هم ندارم. به خاطر همین فقط یک کوچولو راجع به معنای محکم و متشابه عرض میکنم و دیگه بیشترش رو در واقع حواله میدم به اینکه برید تفسیر شریف المیزان رو ببینید. ولی علامه راجع به محکم و متشابه بحث بسیار جالبی داره. حاصلش اجمالاً اینه، محکم و متشابه برخلاف اون چه که عموماً به اصطلاح میگن و یه بخشهایی از آیات رو قشنگ تقسیم میکنن، میگن اینا آیات محکمه، یه بخشهایی رو هم جدا میکنن میگن اینا آیات متشابهه. اینجور نیست. تشابه حاصل کم اطلاعی است. ببینین الان برای من و شما که زبانهای مختلف رو بلد نیستیم، مثلا ما زبان فارسی رو میشنویم کاملا تشخیص میدیم، زبان عربی رو هم عادت داریم به شنیدنش، شاید الان نفهمیم هم، ولی تشخیص میدیم تا حدی ممکنه زبان انگلیسی رو یا زبان ترکی رو هم بفهمیم، ولی دیگه زبانهای دیگر رو بیان کنار ما حرف بزنن ما هیچی متوجه نمیشیم. یعنی حتی همین زبانهایی رو هم که مثال زدم، حتی اگه کلیتش رو بفهمیم، مثلا من که ترکی نمیدونم اگه برام حرف بزنن اصلا نمیتونم کلماتش رو با از هم تفکیک کنم، نمیتونم حتی بفهمم مرز کلمات کجاست، چه برسه به این که بگم حالا این کلمه به چه معناست. خب وقتی اینجوریه این برای من میشه متشابه. آقا قرآن همش محکمه، قرآن اینجور نیست که مثلا در ذات خودش ابهام داشته باشه، در ذات خودش کوتاهی و کمی داشته باشه، اما چون ما اطلاعات و علممون به قدری نیست که قرآن رو با همه روشنی و همه نور بودنش به طور کامل بفهمیم، بخش‌هایی از قرآن برای ما متشابه میشه، شبیه هم میشه و ما احساس میکنیم که انگار بعضی قسمت‌ها شبیه بعضی قسمت‌های دیگه است و نمیتونیم درک کنیم، نمیتونیم متوجهش بشیم. خب این با مراجعه به اهل فن و به اون کسانی که علم قرآن پیششونه، یعنی اهل بیت علیهم السلام، روشن میشه. به هر حال با این توضیح معناش اینه بخش‌هایی از قرآن بر اساس اون چه که ما میدانیم برامون خوب فهمیده میشه، برامون میشه محکم، بخش هایی که اطلاعاتمون ازش ناقص میشه میشه متشابه، و با این توضیح میزان محکم و متشابه برای افراد مختلف، بین افراد مختلف، بین گروه های مختلف، در زمان های مختلف متفاوت میشه و هر کسی برای فهم اون چه که براش دشواره باید آیات رو عرضه کنه به اون بخش هایی که خوبتر میفهمه، و البته نهایتا حاکم نهایی در این حوزه پیامبر صلی الله علیه و آله و اولوالالباب هستند که تکلیف داریم ما که از اونها بپرسیم. خب آیه بعدی آیه 18 از همین سوره است که جزء غرر آیات قرآن در همه قرآن محسوب میشه. عرض شود که خداوند میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این از اون کارایی که فقط از خدا برمیاد. الان ممکنه به من بگن که آقا این تو فلان مطلب که میگی ادعا کردی دیگه، این ادعا شاهد میخواد. خب شاهدت کیه؟ من مثلا میگم که حاج آقا دیده من اون صحنه‌ای که این اتفاق افتاده، حاج آقا تشریف داشتن، مثلا دوست من آقای چیچیان عزیزم مثلا اونجا بوده، خب مثلا این اتفاقو دیدن و میتونن بیان به نفع من شهادت بدن. خیلی خب، اما خدا چیکار میکنه؟ خدا بسیار بسیار جذاب صحبت میکنه، میگه خدا خودش شهادت میده که هیچ خدایی جز اون نیست. بعد از خود خدا اون وقت حالا ملائکه هم شهادت میدن، صاحبان علم هم شهادت میدن، و این شهادت مبتنی بر قسط است. بعد خدا دوباره تاکید میکنه هیچ خدایی جز او که عزیز و حکیم است نیست. ببینید خدا ما رو آفریده، شهادت خدا با شهادت ما فرق داره، چون فرق داره شهادت خدا به تنهایی بزرگترین دلیل وجود و بزرگترین دلیل اثبات وجود خدا، البته بلکه اثبات یگانگی خداست، والا وجود خدا چیزی نیست که نیاز به دلیل داشته باشه. میگه که من که خدا هستم و همه منو قبول دارن، همه میدونن که من آفرینندم، وقتی من آفرینندم شهادت من بیش از همه معتبره. خداوند به حضور در واقع شهادت میده. آخه میگن بزرگترین دلیل بر وجود چیزی بودنشه. آقا شما بهترین دلیل بر این که الان مثلا ما در مثلا فرض کنید در ماه رمضان هستیم چیست؟ همین که هلال ماه دیده شده دیگه، ماهه. الان ماه رمضان دیگه، هیچ دلیلی بالاتر از این مگه هست؟ روز برای اثبات روز بودنش آیا بیش از اینکه روشنایی آفتاب هست به چیز دیگری نیاز داره اصلا؟ به چیزی نیاز نداره. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خدا آمد دلیل خدا، بودن خدا، شهادت خدا. و شهادت خدا یک کلمه نیست، شهادت خدا یعنی حضور خدا، یعنی وجود خدا، یعنی عظمت خدا، یعنی تجلی خدا. و البته اینجا زبان واقعا از بیان این حقیقت قاصر میمونه، چون ما حقیقتا آدم احساس میکنه در احاطه خدایی خداست و چیزی برای گفتن نداره. فقط اینجا همه بند بند آدم انسان شهادت میده در اثر شهادت خدا که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. خب عرض شود که خب ما زمانمون کوتاه شد، ما بعضی از آیاتی رو که در نظر گرفتیم صرف نظر میکنیم با توجه به زمان کوتاهمون. آیه 59 رو با هم مرور میکنیم تا بعد به آیه 61 هم برسیم. خدا در آیه 59 برای کسانی که ولادت عیسی علیه السلام را بدون پدر مبنا قرار دادن، ببینید اسلوب حکیم یعنی این، استدلال به قدری گویا و محکم است. ما نحوه استدلال رو باید از خدا یاد بگیریم حقیقتا، یعنی ای کاش یه دی بیان روی این موضوع کتاب بنویسن، دقیقا تدبر کنیم روی این مسئله که خداوند استدلالهاش چه ویژگی هایی داره و اگر ما بخوایم اینجور استدلال کنیم چه رویه‌ای رو باید در پیش بگیریم که بتونیم اینطور استدلال کنیم. خدا میگه که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی که بدون پدر متولد شد نزد خدا مانند مثل آدمه. خدا آدم رو از خاک آفرید، دیگه آدم که اصلا اگه عیسی پدر نداشت آدم مادر هم نداشت، قبضه ای خاک برداشت و عرض شود که در او روح خود را دمید و به او فرمود باش، او هم شد. خب اگر آدم شد، آدم شد به خدایی خدا، خب اگر این رو همه میپذیرید چطوری میگید که حالا عیسی خداست؟ عیسی در خدایی با خدا شریک شد فقط به خاطر اینکه پدر نداشت. خب اگر عیسی قرار خدا باشه، با این استدلال آدم بیشتر استحقاق داره که خدا باشه، چون اگر عیسی فقط پدر نداشت، آدم نه پدر داشت نه مادر داشت، خاک بود یا تبدیل شد به آدم. خب البته این چیزیه که امروز علم امروز به هر ترتیبی که بتونه با این نظریه تکامل دنبالشه که انکار کنه، ولی انکار علمای امروز با تشبث به مقداری اسکلت و به چیزهایی که هیچی نمیشه از روش اثبات کرد، واقعا به چند تا فسیل نگاه میکنن. یعنی اگر من قرار باشه این حرفایی که این فسیل‌ها میزنن رو بپذیرم اما وحیی که به خدا بر پیغمبرش فرستاده رو نپذیرم، یعنی باید در عقل خودم تردید کنم. واقعا من نمیدونم چطوری نشانه های بسیار 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 قابل انکاری رو از تجربه خودشون میارن، بعد به ما میگن آقا این مثلا اسکلت مال نمیدونم 1000 سال، 100,000 سال پیشه، 20,000 سال پیشه، چه میدونم 15,000 سال پیشه. نه، از اون جالبتر میگن این مال چند صد هزار بلکه چند میلیون سال پیشه و من همه اینا رو از اینا میپذیرم. میگن فلان چی رو من در فلان قدر میلیون سال پیش در زمین زندگی میکرده، بعد اصلا هم کسی نمیاد از اینا بپرسه آقا تو اینقدر با این جدیت تخمین میزنی به میلیون سال؟ اصلا تو میلیون سالو میتونی ثانیه‌هاشو بشموری؟ بر چه مبنایی اینجوری داری میگی؟ بعد ما از اون میپذیریم، از خدایی که آفریننده زمین و آسمان و سال و ماه و روز است نمیپذیریم. میگه که من آدم رو از خاک آفریدم، اونی که آفریده داره میگه من از خاک آفریدم، ما اونو نمیپذیریم. بعد میایم از چه میدونم عالم تجربی میپذیریم حرفهای که به آسانی خودشون 5 سال بعد انکار میکنن. مشهوره که داروین خودش نظریه تکامل خودش رو آخر عمر انکار کرد، اما داروین انکار کرد و داروینیست ها پذیرفتند و همچنان دارن روش مانور میدن. حالا دیگه عرض شود که آیه 61 سوره آل عمران هم در وصف اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، دوست دارم حداقل روشو بخونیم. میفرماید که فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. هر کسی بعد از این که علم برای تو اومد باز با تو محاجه کرد، که اشاره است به قصه نصارای نجران که چون حرف پیامبر رو نپذیرفتند با وجود علم و استدلال‌های پیامبر، پیامبر گفت بیاید با هم مباهله کنیم. این توصیه خداست، به این ترتیب با این شکل مباهله کنیم. گفت که بیاید ما فرزندانمون رو صدا بزنیم، پسر فرزندانمون رو، شما هم پسرانتون رو صدا بزنیم، ما زنانمون رو صدا بزنیم، شما هم زنانتون رو صدا بزنیم، ما جانهای خودمون رو یعنی خودهامون رو صدا بزنیم، شما هم خداتون رو صدا بزنیم، بعد با هم مباهله کنیم و لعنت خدا رو بر کسانی قرار بدیم که دروغگو هستن. خب یه ده اینجا نه سختشون اومده که نساء اینجا جمعه ولی یک مصداق بیشتر نداره، اونم حضرت زهرا سلام الله علیها است. انفس هم جمعه اما یک مصداق بیشتر نداره، اونم امیرالمومنین علیه السلام. ابنا هم جمعه اما دوتا جالبه، دوتا مصداق بیشتر نداره، اونم حسن و حسین علیه السلام هن، که اگه میخواست به قاعده اینا باشه لابد باید مثنا به کار میبرد خدا. یک دلیل من فقط میگم و به نظرم همین یک دلیل کفا بنا بسمونه، اونم این که آقا اصلا از پیش که معلوم نیست کی چقدر داره، میگه بیاید ماها خدامونو بیاریم، پسرامونو بیاریم، زنامونم بیاریم. اولا نساء هست، نساء به هیچ وجه به معنای ازواج نیست. این اشتباه رو بسیار من دیدم در مباحث تفسیری و ترجمه‌ای میکنن که نساء رو به معنای همسران معنا میکنن. قرار نیست اصلا وقتی میگه نساء انا یعنی زن هامون یعنی همسرانمون، به هیچ وجه. نساء در مقابل رجال است و وقتی میگه نساء انا یعنی زنانی که در زمره ما قرار میگیرن، مننا به قول مشهور امروز محسوب میشن، از ما هستن. و این جز درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صدق نمیکنه، بر اساس قاعده اون حدیث آل عبا سلام الله علیهم که مثلا ام سلمه میگن که از پیامبر خواهش کرد که منم جز اهل بیت شما نیستم، من نیام زیر اون عبا. پیغمبر فرمود که ام سلمه تو بر خیری، اما آل کسا این اهل بیت، این ما پنج نفریم. خب وقتی اینجوریه پیغمبر همه وجودشو آورد. خب حالا اینکه در خارج این نساء یه دونه مصداق بیشتر نداره، مخالفتی با اون قاعده کلی نداره، چون اونجا منظورش این بود که خب پیغمبر یه دونه از یک زن هست که در اون فضا با او برابری میکنه و در جزء او محسوب میشه، یا یه امیرالمومنین یه دونه است که میتونه با خودش بیاره بشن دوتا، و دوتا امام حسن و امام حسین علیه السلام هن که مصداق ابنا انان، فقط کسی دیگه نیست. ولی درباره اون طرف که اینجور نیست، اونا خب مردانی بودن، زنانی بودن، بچه هایی داشتن و این قاعده اینجوری نقض نمیشه که آقایون اشکال کنن بگن یه دونه زن بیشتر نبود، پس چرا خدا گفت نساء انا؟ اگه خدا گفت نساء انا حتما باید مصادیق بیشتری. نخیر، خدا گفته اینجوری گفته، پیغمبر به این ترتیب گفته تا هر کسی همه اون کسانی رو که جزء محدوده او محسوب میشن با خودش بیاره، هر کدام از دو طرف. و حالا البته پیغمبر برای آوردن جز اینها دیگه کسی نداشته، اینا همه به قول خود وجود مقدس و عزیزش، هاولائه حامتی و خاصتی، اینها اونایی هن که برای پیامبر مهمن و اهل بیت خاصش محسوب میشن دیگه. این که مولای ما نمونه دیگر نداشته است تقصیر کسی نیست، دیگه نداشته است، این از عظمت اهل بیت علیهم السلامه. و با اینجور استدلال ها و اشکال های ادبی این ماجرا خدشه‌دار نمیشه. خب عملا دیگه زمانمون به پایان رسید. آیات دیگری رو هم بود که ما راجبش حرف بزنیم، خدا توفیق نداد. انشاءالله که خدا به همه شما خیر بده، بلکه به همه ما خیر بده. آقای جوادی آملی خیلی خوب تمام میکنه، غفر الله لنا و لکم. خدا انشاءالله که ما رو عامل و عالم به کتاب خودش و به سنت پیامبر خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.